نیک ماجیان را بخوان، از این جمع کامل گریبان بگیر.
سلسله بحث ها محوریتش هم انشاءالله قدیر خواهد بود، من فهرستی ازش عرض میکنم خدمتتون. موضوع اول رابطه قدیر با وصایت. موضوع دومی که انشاءالله براتون مطرح خواهم کرد رابطه تشیع با قدیره.
دست خود را بده منبر بگو یا علی جان بگیر.
موضوع سوم تحت عنوان دفاع از صاحب قدیر.
الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية الحيدرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله ولعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. اللهم وانتغني بالهدى والهمن التقوى. خب اولین بحث رو که میخوام شروع کنم هم موضوع ارتباط تشیع به قدیره و بررسی مفهوم ولایت و مفهوم تشیع و ارتباط این دو با یک دیگر. یه سلسله مباحث رو یادداشت میکنم. این چیزاییست که حالا بعضیاش انشالله که لطف خداست بمون حالا اینجا یا جای دیگه نشستیم روش فکر کردیم، اگر نقطه نظری از بزرگواران هست ما استفاده میکنیم. پس ببینید موضوع اولمون موضوع اول ارتباط تشیع با قدیره. چرا شیعه قدیر رو مطرح میکنه؟ آیا حجر اساسی نشأت التشیع پیدایش شیعه قدیر است؟ خب دیدگاه های مختلفی گاهی مطرح میشه، گاهی تشیع رو نسبت میدن متاسفانه اهل سنت تشیع. هر جا بری ما با یک عالم چینی که یه موقعی شاید 3 ماه با هم گفتگو داشتیم بحث داشتیم، میگفت تو کشور ما هر موقع میگه شیعه یا عبدالله مثلا، تو عربستان هر جا میری شیعه عبدالله مثلا. این عبدالله مثلا چیه؟ ره رو میخوان گم کنن. یک مذهبی که اسلام اصیل است، التشیع هو الاسلام الاصیل، تشیعی که روح اسلام است، متاسفانه دارن نسبت میدن به خارج از دین به یهودیت. ما تو عربستان با این مشاور اعظم مفتیشون 1 ساعت جلسه داشتیم توی مکه تو دارالافتا، 1 ساعت مانوف میداد رو همین مع الاسف که اصلا تشیع آمد برای ضربه زدن به اسلام اصیل. ما همین سخنش ما هم رفته بودیم میخواستیم ببینیم، میگه خذ العلم من افواه رجال ولو رجال برای مخالفین، ببینیم از نزدیک چی میگن، حرفشون چیه. ببینید عزیزان من که اینجا نشستم دارم یه بحث رو مطرح میکنم، اینطور نیست که تو خونه یه چیزی نوشته باشم. هم مطالعه کردم، کتاباشون رو دیدم. شاید هیچ کسی مثل من، اصلا به من میگن ابن تیمیه شناس. یک عالم سنی آمده بود قم، یه مدتی پیش ما بود، من یه سری چیزا این نگاه به من میکرد، چپ چپ به من میگفت تو یا سنی هستی دروغی میگی شیعه هستم کلام یا خیلی اطلاعاتت به اهل سنت زیاده. اون عالم سنی به ما، شاید باورتون نشه، الان ده تا از کتابای ابن تیمیه رو نقد براش نوشتم که یکیش منهاج سنت، 10 تا از کتابای محمد ابن عبدالبرا رو نقد براش نوشتم، یکیش کشف الشبهات، یکیش التوحید. از کتابای بن باز که مفتی بزرگشون بود، بزرگترین مفتی بود که اخیراً فوت کرد، 70 تا از کتاباشون همه کتاباشو مطالعه کردم، یه نقدی بر کل آرایش نوشتم. کتابای البانی همشو دیدم، شاید 100 تا کتاب داشته بود، همه‌ش هم یه چیزی نوشتم. در نه به این اکتفا نکردم به کتاب، آمدم تو حوزه هاشون سر درساشون نشستم. مدت ها من تو عربستان درس خوندم. حالا باورتون شاید نشه، این با هم تو جمع بین ازداد، میگه تعرف الاشیا به ازداد ها. اگر میخوای قدر این خورشید رو بدونی باید شب بشه، ظلمت رو ببینی، تاریکی رو ببینی، تو تاریکی سرت به در و دیوار بخوره، تو چاله بیفتی تا قدر چیه؟ قدر نور رو بدانی. قدر نور. شاید یکی از حکمتهایی که امام زمان غائب شده شاید همین باشد. 11 امام رو کشتن، دیدید تو کوچه چراغ میزنه اداره برق، بچه ها برنا تیرکمون بودن این چراغ رو میشکنن، باز میگه اینا نمیفهمن، بذار این چراغ دیگه بذاریم، باز میشکنن دوباره سمت. تا که حکمت الهی اختزا میکند بصیرت پیدا کنن. 11 تا امام رو کشتن، 12 تا هم که بیشتر نیست، این یکی رو بزنیم ذخیره با بصیرت معرفت. تو بچش تاریکی رو، بچش زلالت رو، بچش نبود امام رو و محرومیت نبود امام رو در غیبتش بچش، وقت که بده اوردی وقت مزهش میچشی. ما من الا مقتول و معصوم. درسته آقا؟ لذا ما رفتیم نشستیم پای درساشون متعدد که ببینیم حرفشون چیه، قضاوت میکنیم از هوایی نباشد، دورا دور نباشد، قضاوت صحیح باشد. درسته آقا؟ خب بریم سراغ چی آقا؟ ارتباط تشیع با قدیر چیه؟ اگر این ارتباط رو وضع کنیم، اگر میخواد شیعه زنده بماند باید قدیر زنده بماند. برای بقا و حفظ تشیع باید قدیر زنده بماند، نه اون حرفایی که اون بریاد و آقای میگه ان البحث عن القدیر بحث عن عقیم. این چه حرفیست؟ ان البحث عن الامام بحث عن عقیم. شما اگر بصیرت پیدا نکنی، این جلسات اگر نباشه فرمالیته میشه این مسائل. لذا عرض کنم این علم باید برافراخته بشه، این علم رو نگه داری از جان من. ربط این بحث، حالا من یه ربطی بدم این بحث رو به بحث چی؟ بحث دو هفته پیش. بحث دو هفته قبلمون چی بود؟ ارتباط وصایت با قدیر. ما یه نتیجه گیری کردیم که حالا سندش هم آوردم، روایاتش هم آوردم، اگر فرصتی شد توی جلسه عرض میکنیم. وصایت به معنای عهد است. شما نگاه کنید فیومی زارن توی مصباح المنیرش میگه وصایت به معنای عهد است. بعضیا وصایت رو به معنای وصل گرفتن. ارتباط این مفهوم با وصایت چیه گفتیم و ارتباط و ثابت کردیم، از روایات هم استفاده میشه، ذکر خواهم کرد. وصایت اصل است که متأسفانه بحثش هم تو مونده. ولایت امیرالمؤمنین، امامت امیرالمؤمنین، وصایت شؤوناتی دارد، یکی از شؤوناتش ولایت است، یکی از شؤوناتش امامت است، بعد یکی از شؤونات ولایت و لوازم و آثار ولایت پیروی است، که پس تشیع از لوازم ولایت، ولایت و امامت از لوازم چیه؟ وصایت. این ارتباط این دو تا بحث ما با هم دیگه. پس ببینید ولایت و امامت از لوازم وصایت و تشیع. تشیع را توضیح خواهم، یعنی پیروی. تشیع که به معنای پیروی است از لوازم و آثار چیه؟ ولایت. حقیقت ولایت هم یعنی قدیر. این ارتباط بحث ما با هم. اولین کاری که میکنیم، اولین بحث ما اینه، یک، حقیقت حدیث قدیر چیه؟ بعد بحث ما کلامی است، بیشتر فقه الحدیثی است، جنبه تاریخی فعلا نداریم، که این بعد به نظر من کمتر. حقیقت قدیر چیه؟ ما اول حدیث قدیر بخونیم تا ببینیم حقیقتش چیه. اونی که متواتر نقش شده من کنت مولاه فعلی مولاه. ولایت، حقیقت ولایت چیه؟ خب بعضی معنا میکنن یعنی اولا به تصرف. خب مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه داره، میگه مشترک لفظی بگیم. بعضیا ابن بطریق داره تو کتابش خود میگه 30 معنا کردن برای که علامه امینی هم از اون عقل میکنه، 30 معنا شده برای ولایت. مشترک لفظی بگیم یا مشترک معنوی؟ ابن بطریق میگه مشترک معنوی است، علامه هم گویا همینو گرفته. یک معنای جامعی تو همه این سیتا معنا هست و اون معنا اولا به تصرف، اولا به تصرف. حالا این معنایش که حالا شده، حالا ما میخوایم یک ریشیابی تر بیشتری بکنیم، یک بیشتر بازش کنیم. حقیقت پس حدیث قدیر چیه؟ همون ولایتشه. محور حدیث قدیر ولایت امیر المؤمنین است. این ولایت چیه؟ حالا میخوایم این حقیقت ولایت چیه؟ دو، حقیقت ولایت. ببینید کتب لغت رو عزیزان من نگاه کنید، بعضیا گفتن الولایه هو القرب، والقرب ولایت این قرب. عرض کردم این اولا به تصرف حالا معنای اصطلاحی حالا چیه، یه معنای جامعی گرفتن از همه معنا میخوان بگن. ولایت یعنی قرب. شما مفردات حراقب رو نگاه کنید، مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه ایشون میگه بهترین معنای ولایت رو مفردات راقب کرده، واقعا لغتشناس خوبی است. میدونی چی معنا کرده؟ من معناشو براتون بخونم. راقب اسوانی اینطور میگه الولاء و التوالی ان يحصل شیئان فسائدا حصولا ليس بينهما ما ليس منهما. میدونی چی میگه؟ ببینید من یه مثال خاری بزنم. یه موتورسیکلت هست، یه نفری پشت ترکه یکی دیگه میشینه، میگه عرب یه ولیهو، ولیهو یعنی یکی پشت سر دیگری در آمد، به حیثی که بین این دوتا هیچی فاصله نیست. اگر یکی پشت سر دیگری در آید به حیثی که بین این دوتا هیچ فاصله نماشد، عرب میگه ولا، توالی. ولایت هم از همینه دیگه، اولا به تسهال هرچی میخوای بگو. پس ولایت چیه؟ ولایت یعنی دو چیز در از فیض لغت، دو چیز در کنار هم قرار بگیرد یا یکی در کنار دیگری قرار بگیرد، به حیثی که انقدر این قرب تام 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 باشد که هیچی بین این دوتا واصله نباشد. حالا اینجا یوشاش روشن میشه لا فرق بینک و بینها الا انه عبادک. این میخوام اینو بازش کنم. این بعضی هم میگن آقا قلوب و این چه حرفی میزه، زیارت رجبیه داره دیگه ها، میخونی دیگه ها، نخوندی جمله رو خوندی دیگه، تو زیارت رجبیه. لا فرق بینک و بینها، فرقی بین شما اهل بیت و خدا نیست، بینه که ای خدا و این اهل الا انه هم عبادت، فقط عبودیت. حالا این چیه؟ میخوام اینجا یفسوس بازش میشه بکن. خب ولایت مراحلی داره، ولایت مراحلی داره. ولایت تام، ولایت کبرای الهی رو انسانهای کاملی مثل اهل بیت کسب کردن، ولایت معبل مع به ولایت کبرای الهی رسیدن اهل بیت، یعنی قرب تام رو دارن، به قرب تام الهی رسیدن، سیر معنوی به سوی خدا داشتن. شما نیا کنید، من هم اینجا یک کمی میخوام یه نکات رو در نقد وهابیت هم براتون عرض کنم که این مبانی هم تو دستتون باشه. ببینید من الان نزدیک به این نور پروژکتور میشم، منور به نور اون میشم، درسته؟ این نور مال اونه، به من منتقل میشه. این قرب اثر داره. حالا میخوام بگیم اثر این قرب چیه بعدن عرض. پس ولایت حقیقتش چی شد؟ یعنی قرب تام. ولایت یعنی دو چیز در کنار هم به حیثی که هیچ فاصله‌ای بین این دوتا نباشد الا از خودشون. اما یه دفعه بخونم عبارتا ببینیم درست معنا میکنم. الولا و التوالی مفردات راقب ان یحصل شیئان فساید، حالا دو تا یا بیشتر، حصولا یک نوع حصولی بین این دو چیز باشد، حصول قرب، لیس بینهما، هیچی ما لیس منهما، چیزی از غیرشون بین این دوتا نباشد، اگر هم چیزی از خودشونه، این میشه ولایت. حالا امیرالمومنین به ولایت رسید یعنی چه؟ اینجا چند سوال مطرحه. امیرالمومنین به ولایت رسیده، این من کنت مولا یعنی چه؟ بعضی هم میان اگر اینطور معنا کنی آقا میمونیم توش. اگر بگی امیرالمومنین من کنت مولا یعنی علی ولایت بر شما دارد، یعنی علی حاکم است بعد از من، بعد از من زمام او دست اوست، فقط اینو معنا بکنیم، بیا خب که الان که از دار دنیا رفته حکومتش دیگه چه معنا داره؟ ولایت علی چه معنا داره؟ ما ولایت امیرالمومنین داریم چه معنا داره؟ او بر ما ولایت داره چه معنا داره؟ این سوال مطرح میشه. ما این که ان شاءالله عرض کنم زوایای ولایت امیرالمومنین، انواعی از ولایت امیرالمومنین داره، انواعی از وصایت داره، 6-9 وصایت امیرالمومنین داره، از روایات استفاده میشه. تو برخی از روایات داره امیرالمومنین پیغمبر فرمود تو بهار داره امیرالمومنین در زمان حیات من وصی است، بعد از وفات منم وصی است. خب این یعنی چه؟ بعد از وفات من علی وصی است، بعد در زمان حیات منم وصی، رو مبانی که قبلا هست. پس اینجا سوال اینه،
سه تا سوال مطرح شد، اینجا یه مقدار باز میشه. امیرالمؤمنین ولایت دارد، به مقام ولایت رسیده، به مقام ولایت عظمای الهی، کبرای الهی. چرا میگیم عظما؟ تو ولایت مراحلی داره. شما هر چی به خدا نزدیکتر بشی، عبادت کنی خدا رو، العبودیت جوهرتون کن و هر ربوبیه چیه؟ مصباح الشریعه است دیگه. حالا حاجی نوری ثابتش کرده، انتصابش به امام جعفر صادق علیه السلام، گرچه مرحوم شیخ الرعاملی قبول نداشته، اما ایشون تو خاتمه مستقر است انتصابش به امام جعفر صادق قبول داره. اولین روایتی که از امام جعفر صادق نام کنه اینه: عبدی اتعنی حتی اجعلک مثلی. این از حالا آثار این ولایت ارزمند. هر چی به خدا نزدیکتر بشی، مظهر صفات جمال و کمال الهی میشی. امیرالمؤمنین به مقام ولایت عظمای الهی رسیده. حالا کی؟ اینا قبل از این عالم. السلام علیک یا ممتحن. اینا امتحاناشون قبل از این عالم دادن، به مقام ولایت زاده اند. لذا امام در سنین طفولیت هم، حالا انشالله اینو باز براتون، در سنین طفولیت هم به مقام ولایت رسیده. چطور میشه؟ توی جلسه یه سوال من، حالا انشالله یا حالا توی این جلسه یه موقع دیگه براتون عرض کنم، که یا آقای از من سوال که توی جلسه سخنرانی داشتیم، آقا چطور میشه مثلا شما متوسل میشه به حضرت رقیه سلام الله علیها، متوسل به حضرت علی اصغر امام حسین علیه السلام، این طفل 6 ماهه شما توسل به اون میکنی، او چیکار میتونه بکنه؟ حالا تعبدش یه مطلب دیگری است. ادله میگه به لحاظ عقلی بخوام تو دانشجو جا بندازی. ان شاء الله یه بیانی دارم، این بیان رو حتما یادم بیارید، یه فرصتی نمیخوام الکلام یا جلول کنم، یه جایی براتون توضیح میدم فلسفه با چند تا مقدمه این حقیقت رو براتون انشاءالله به لطف خدا کشف خواهیم کرد. پس حقیقت ولایت، امیرالمؤمنین ولایت داره، یعنی چه؟ من کنت مولاه. امیرالمؤمنین به مقام ولایت رسیده، حالا این اثر این ولایت چیه؟ حالا که رسیده پس بر ما ولایت داره و ما از موالیانش هستیم. این چیه؟ از آثارشه. نکته سوم، راه رسیدن این، پس حقیقت ولایت، راه رسیدن به قرب تام الهی چیه؟ گفتیم ولایت یعنی قرب. ولایت لا فرق بینک و بینها، یعنی ها راهش چیه؟ راهش برای رسیدن به اون مقام قرب، حالا که بعدا آثارش از من، عبودیت. لذا ببینید همه چی تو عبودیت. لذا میگیم تو تشهد اشهد ان محمدا عبده و رسوله. اگر پیغمبر به مقام رسالت رسیده به خاطر عبودیت، درسته؟ حالا نمونه، یا العبودیه جوهرتون کنه هر ربوبیه، یعنی چه؟ نمیگه کنه العبودیه ها؟ یا همین که عرض کردم عبدی، روایت معروف تو دارم بهارم به نظرم داشته، عبدی اتعنی حتی اجعلک مثلی اقول للشی کن فیکون تقول للشی کن فیکون. عبد اتعنی، اطاعت، حقیقت عبودیت اطاعته. اطاعت، اینا مطیع مخلص خدا بودن، نه ابل ما 100% از راه عبادت، از راه اطاعت به اون مقام قرب تام رسیدن. پس راه رسیدن به قرب تام الهی چی شد؟ عبودیت، عبودیت تام. مثالاش هم چی زدیم؟ یکی عبدی اتعنی حتی اجعلک مثلی، یکی العبودیه جوهرتون کنه هر ربوبیه، یکی اشهد ان محمدا عبده و رسوله. حالا بریم سراغ مطلب چهارم. چهار، آثار حقیقت ولایت. این ولایت، این قرب تام اثری داره، آثاری داره. آثارش چیه؟ همین که عرض کردم خدمتتون. ببینید مثال زدم براتون، این مثال برای پروژکتور زدم، یه مثال دیگه براتون مادی بزنم، چند تا مثال مادی، بعد این سراغ معنویش. شما نگاه کنید، این کره ماه نور دارد، شب بخشی از کره زمین رو نور میداد. نور مال خودشه؟ نه، برگرفته از خورشید. اینا برای تقریب ذهن از اون، چون نور خورشید مال خودش نیست، اما این از اون گرفته، درسته؟ اثر اوست، به اون منتقل شده. مثال دیگر میزنم، شما نگاه کنید یه تیکه آهنی رو سرد بندازید تو کره آتش که میدمد، این صفات آتش رو، خصوصیات آتش رو به خود میگیرد، حرارت آتش رو به خود میگیرد، قرمز میشه. این مال خودشه؟ نه، مال خودش نیست، مال اونه، از او به این منتقل. این به خاطر قربشه. آهن اگر اینجا باشد، آهن اونجا باشد، تأثیر و تأثیر دارن؟ نه، این باید این قرب ای بره اونجا، درسته؟ این نزدیک بشد. نزدیکی معنوی حالا چطوره؟ میگه من جا ابل حسن فلاو اشرا همسر، بنده من یه قدم بیام من 10 قدم میام. انسان اگر به خدا متقرب بشه خدا 10 قدم میاد. یه طرفه نیست، دو طرفه است. اون طرفش جذبش بیشتره. یه قدم به سوی خدا نزدیک بشو ببین چی میکنه خدا با تو. خب حالا بیام سراغ امور معنوی. شما از راه عبودیت و اطاعت دستورات خداوند متعال و تهذیب نفس به مقام قرب الهی میرسی. حالا به مقام قرب الهی رسیدی چی شد؟ اثرش چیه؟ اثر این حقیقت ولایت من کنت مولا چیه؟ درسته من کنت مولا هو این بخش دوم ولایت داره میگه، اما حقیقت ولایت دیگه است که عرض کردم. اثرش اینه شما میشی مظهر صفات جمال و کمال الهی. خدا چیه؟ عالم الغیبه، اندهو مفاتح الغیب، کلیدای غیب دست خداست. اما تو که به قرب الهی رسیدی تمام صفات جمال و کمال الهی در تو متجلی است. اینی که میگیم لا فرق بینک و بینها الا انه عباد، فرق خدا با بندش چیه؟ فرق خدا با بنده کاملش چیه؟ لا فرق بین الا انه عبادک. عبادک یعنی چه؟ یعنی استقلال و تبعیت. همه چیز خدا داره بل استقلال. ما خدا رو مظلومش نکنیم، ما خدا رو مکتوب العیدی نمی کنیم. ما میگیم خدا رو باید بشناسی، همه چیز مال خداست، اما به قرب الهی این مظهر صفات جمال و کمال الهی. تمام سه آنچه خوبان همه دارن تو تنها داری، اون چه خدا همه رو داره امیر المومنین داره. حالا اینجا یه بحثیست، آیا این از مقوله باز به تشکیک، یعنی علم یه بحثیست، حالا این دیگه باید فنی مطرح بشه. ما علم مستعصر الهی داریم، بعضی میگن علم مستعصر داریم. ما از برخی از ادله استفاده کنم، الان میخونم براتون که امیر المؤمنین اهل بیت علیهم السلام انسان کامل که متجلی در این 12 معصوم علیهم السلام در اوجش هستن، اینها به تمام آنچه که خدا علم دارد علم دارد، به تمام آنچه. اینو با تو نقد کتاب مکتب در فرند تکامل که ایشون علم غیب رو یه مقدار زیر سوال میبره، اونجا مبسوط این رو بررسی کردیم. اینا مظهر علم، اون علم مستعصری هم که تو بعضی روایات داره معنای خاصی گویا داره، اون نظر ماست نه، ولی علم اند الله. ببین قرآن میگه چی؟ عالم الغیب فلا یظهر، سوره جن دیگه، عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول. او عالم الغیبه، مفاتح الغیب در او دست اوست. فلا یظهر علی غیبه، مطلع نمی شود بر غیبش احدی الا اونی که مورد رضایت خدا باشه. یکیش یه این من تبیینی است یا من تبعیزی است؟ به نظر ما من تبعیزی است. من رسول، آه ببینید حسن علما، گرچه حال مباحث اختلافیه، آل فلا یظهر علی غیبه، بعضی میگن مصدر مضاف یفید العموم، مطلع نمی سازد بر غیبش، خودش مصدر اسم جنس دیگه، حالا اضافه هم که بشه یفید العموم، بر غیبش مطلق غیبش استثنا نداره دیگه، مطلع نمی سازد بر غیبش احدی را مگر اونی که مورد رضایتش باشه. یکیش پیغمبره، بعضی هم میگه من بیانیه است. نه، ما چرا تو اگه بگیم من بیانیه است اختصاص به رسول میشه. امام چیه؟ ما میگیم امام هم باید علم غیب داشته باشه. یکی از شرایط امامت علم غیبه. چرا؟ چون امام ادامه دهنده راه پیغمبره. همونطور که پیغمبر باید علم غیب داشته باشه، امام باید علم غیب داشته باشه. خب الا من این چیه؟ جعلیه یا نه تکوینیه؟ تکوینی است. این به خاطر قرب الله شد مظهر صفات چیه؟ جمال و کمال الهی. مثل بنباز شما نگاه کنید، همین مفتی میگه آقا علم غیب مخصوص خداست، هیچ، فقط رسول علم غیب داره، اونم در محدوده وحی قرآنی، دیگه نمیدانه. بابا این همه درسته، قرآن میگه ولو کنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، اما این آیه تخصیص میزنه اینا رو. و انبئكم، عیسی میگه علیه الصلاه والسلام علی نبینا و آله و علیه الصلاه والسلام، و انبئكم بما تاكلون و ما تدخرون في بيوتكم، علم غیب نیست اون چیزی که میخورید، اون که تو خونه هاتون ذخیره کردید، من میدانم، من به شما خبر میدم. مثلا علم غیب دیگه، پیغمبران علم غیب داشتن، این اختصاصا این منتیه منتبه. و نمونه های دیگر، یه نمونه دیگه براتون عرض کنم، این قرب، اثر قرب چیه؟ پس یک، حالا می‌نویسم براتون، پس یکی از اثر قرب، اهل بیت علم غیب دارن. ببین علم غیبشون چگونه است؟ باید داد بزنی اینجا بفهم، نه اینا با خدا هستن، و هو معکم اینما کنتم، خدا با شماست و اهل بیت با خدا هستن. این چند تا آیه رو خوب دقت کنید عزیزان من، من این چند تا آیه رو کنار هم زمین کنیم که در نقد وهابیت هم چیزی یعنی این وسطه نونی پخته باشیم. این وسطه ببینید راجب شهدا قرآن میگه چی؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم الله خوف عليهم ولا هم يحزنون. درسته؟ احياء عند ربهم. خب اگه بگید آقا خب پیغمبر شهید و اهل بیت ما منا الا مقتولون و مسموم شهیدن دیگه، اگه بگید آقا از کجا شهادت اینا رو ثابت میکنیم؟ خب ببین آقا ما از راه اولویت هم میتونیم ثابت کنیم، چون بخوای با سنیا بحث کنیم یکی گفته پیغمبر شهید، کی گفته امامان شما شهید شدن، پس این آیه شهدار شامل اونها نمیشه. ما میگیم نه، از راه اولویت قطعی میتونیم اینو ثابت کنیم، ما که خودمون قبول داریم. حالا بخوایم با اونها بحث، اولویت قطعی چیه؟ این شهدا تو جهاد اصغرن دیگه. پیغمبر فرمود لقد رجعتم من الجهاد الاصغر فعليكم بالجهاد الاكبر. جهاد اکبر چیه؟ جهاد النفس. اینا در جهاد نفس، مجاهده با نفس پیروز شدن، پس به طریق اولا حکم شهید رو دارن. یه اولویت دیگر این که میتونی بگی شهدا به احیاء اون عند ربهم یرزقون تو اون عالم، اما اون کسی که رئیس این شهدا است، مداد العلماء افضل من دماء الشهداء، شهید پرور بودن بزرگان اهل بیت علیهم السلام، میتونی بگی آقا شهدا یه مقامی رسیدن، اهل بیت دون اون مقام هستن؟ نه، اولویت هست، پس احیاء اون عند ربهم یرزقون. حالا خدا کجاست؟ میری پیش وهابی ها میگه اون دست بذاره بالا، قرآن میگه هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، همه جا خداست، خدا همه جا خدایی میکنه، اینجا نه، همه جا میگه الرحمن علی العرش استوى، عرش گرفته اون بالا، چون قالب تجسیم و هو معکم اینما کنتم. بذار بالاتر بگم، او از خطورات قلب تو آگاه است، یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور. خدا یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور. یا من یهول بین المرء و قلبه، خدا در دریچه قلب تو ایستاده، یعلم و ما تخفی الصدور رو میداند. اگر اهل بیت از این دار دنیا که رفتن شهید شهدا احیان عند ربهم، عند رب، رب کجاست؟ در دریچه قلب تو است، امام هم در دریچه قلب تو است. این قشنگ اینا رو آیاتو کنار هم میتونیم بشین در نقد اونها. خب پس آثار ولایت یکی چی شد؟ یکیش ولایت تکوینی است. شما نیا کنید قرآن چی میگه راجع به حضرت عیسی؟ و اذ انی اخلق لكم من الطين كهيئه الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله. این اذن الله همون لا فرق بینه، من خلق میکنم، من گل بر میدارم، یه چیزی درست میکنم، فوت میکنم، میشه مخلوق، اما به اذن الله. فرق من لا همینه، خدا مستقل انجام، من به اذن خدا این کارو میکنم. این به خاطر همون قربت ها، این اثر ولایت. کسی که به مقام ولایت رسیده مظهر صفات جمال و کمال اله. درست شد آقا؟ بذار مثال دیگه قرآنی براتون بزنم در رابطه با آصف ابن برخیا. قرآن چی میگه؟ قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتی که بهی قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآها عنده قال هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر. اون کسی که علمون من الکتاب، این تنوین اولا تنکیره، تنوین تنکیر در حال تبعیض داره، یا تنوین تبعیض، علمون اونو یه منم ورده یه من تبعیض دیده، این تأکید بر تأکید. قال الذی عنده علمون من الکتاب، من این تاج و تخت بلقیس رو به یک چشم به هم زدن از اورشلیم بوده شیه بیت المقدس بوده حج بوده میارم، یا نه از یمن بوده ببخش اشتباه، از یمن میارم به چیه؟ به بیت المقدس اورشلیم، همون الانی که بیت المقدس کجا بود؟ همون جایگاه عزیز سلیمان، حکومتش اونجا بود. یک چشم به هم زد فلان ما رآها عنده، یک آن تاج و تخت بلقیس رو دید. خب این چطور به این کار تونست این کار بکنه آصف ابن برخیا؟ یه قصه داره روایات اهل بیت رو ببینید، این چیه قصه شنیدید؟ کی میدونه قصهشو بگه؟ این قصه آصف ابن برخیا برای چیه؟ خب یکی میگه آقا سوال کردن از امام علیه السلام، چرا خود سلیمان این کارو نکرد؟ چرا سلیمان سوال کرد کی میتونه تاج و تخت حکومت کنه؟ این نکته های ولایی براتون بگیم، به قول ما گاهی میگیم نکتهتون فلفلیه، یه نکته فلفلی براتون بگیم که شاید حالا شاید نشیده باشه. سوال جو تو روایت ما، چرا حضرت سلیمان میخواد از مردم کیست؟ همونطوری که سال سوم بعثت پیغمبر فرمود ایکم یعاذرونی، بعضی اشکال میکنن اگر ولایت مخصوص امیرالمومنین، چرا پیغمبر فرمود کیست که وزیر من بشه تا وصی من بشه؟ اگه مال امیرالمومنین چرا پیشنهاد کرد؟ و این جوابای داده شده. اینجا حل میکنه به نظرم این سوال. چرا حضرت سلیمان سوال کرد؟ مگه خودش نمیتونست این کارو بکنه؟ مگه خودش نمیتونست تاج و تخت بلقیس رو از یمن بیاره؟ چرا؟ اونم ولایت داشت. امام این فرمود، برید نگاه کنید، به نظرم اینطور الان ما به بالی، حضرت فرمود آصف ابن برخیا وصی سلیمان است. مردم میدونن وصی پیغمبر از شؤوناتش اعجازه، از شؤوناتش ولایت، از شؤوناتش ولایت تکوینی است، تصرف غیبی است. حضرت سلیمان میدونه که تنها کسی که میتونه این کارو بکنه وصیشه. میخواست وصیشو از این راه مشخص کنه، از راه این اعجاز مشخص کنه. مردم ببینید این دونه این ولایت تکوینی داشت، پس این بعد از من. این از اقدامات عملی حضرت سلیمان است تا وصی خودشو جا بندازه. همونطوری که انشالله من جلسات پیشم عرض کردم اون موقعی قبل، چه کار کرد، چه اقدامات عملی انجام داد پیغمبر برای تثبیت ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام. انبیا یکی از وظایفشون اینه. تو همین احادیث الوصایا ما دیدیم انبیا نسبت با اوصیا وظایفی دارن. یکی از وظایفشون اینه که جا بندازن ولایت، از هر نوعی جا بندازن وصایت و ولایت وصیشون رو. این قصه آصف ابن برخیا. حالا اینو داشته باشید آقا، اینا رو اینا جمعش میکنم با نوشتنشون. پس یکی از شؤونات و آثار ولایت تصرف تکوینی است، اعجاز، معجزه از همین قبیله. پیغمبر چون که به مقام ولایت رسیده، اون قرب تام رسیده، لذا اقتربت الساعه و انشق القمر و انشق القمر و ان یرا آیه یعرض و یقول سحر مست انشق القمر. حالا شق القمر پیغمبر چیه؟ ای آین وهابی، شق القمر پیغمبر با کلین دست گرفته شق القمر کرده یا با اون اشاره نفسانیشه، اشاره تکوینیشه؟ خب پیغمبر که نمرده، پیغمبر روحش که هست، جسمش جدا شده از این روح، این روحش که هست تازه کامل تره از این دنیا که قطع امید کند انسان به کمال میرسه تازه. ثم رددناه اسفل السافلین الا الذين آمنوا. ما تو اسفل السافلین هستیم، از این دار دنیا برین تازه قدرتمون بیشتر میشه. چرا؟ چون اینجا اسفل السافلین، این تو چاهه. از این دنیا که بیای بیرون تازه آزاد میشی. قدرت امام از آیه شهادت استفاده میشد که قدرت امام گویا احیان این در ربیم یرزقون، تازه روز به تو رواتم داره، تو روات داره که علم امام روز به روز در تزاید است، قدرتش بعد از این عالم گفت بیشتر میشه، دوچندان میشه. ممکنه از این آیات استفاده بشه. روشن شد؟ حالا شما این آیه رو زمینه کنید با این آیه. ببین قال الذی عنده علم من الکتاب، اون کسی که علم من الکتاب داشته چی شد؟ اومد تاج و تخت دلی برداشت و گورد یه لحظه، آره لیبلونی اکفر ام اشکر، اشکر ام اکفر، درسته؟ یه نکته براتون یاد کنم، گاهی کفر در برابر شکره. وهابیا گفت میگن که هر جا کفر بیاد، ما در نقد وهابیا یه موقع تو جلسه تو زایدان بودیم عرض کردیم، اینا میگن آقا هر کفر کفر اکبر میدونن، میگن آقا هر کی روایت داره هر کی نماز نخونه ولی قبول داره کافره، پس بزنیم بکشیم بی نماز رو. این فتوای بنباز. ما گفتیم آقا کفر دو نوع داریم، یک کفر اصغر داریم، یک کفر اکبر داریم. یک کفر اکبر که مخرج عن الملت، کفر اصغر مخرج از ملت نیست. کفر اصغر که کفران نعمت، همین آیه همین دلالت داره. لیبلونی اشکر ام اکفر، کفر گاهی در برابر شکره. کسی که نماز نمیخونه میگه کافره، یعنی کفران نعمت کرده، نگه بزن بکشش کفر اکبر باشه. حالا این آیه رو زمین آیه بکن. قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب و من عنده. حالا بنویسم چون که اینا قاطی پاتی نشه، با هم دیگه یه صلواتی بفرستید که این جمعش کنم براتون. اللهم صل. خب تا اینجا مطلبی که گفتم براتون بنویسم. پس آثارش چی شد؟ یک، آثار حقیقت ولایت، آثار حقیقت ولایت شد مظهریت تام صفات جمال و کمال. حالا مثل چی؟ از قبیل یک، علم غیب. آیه شو براتون ذکر کردم، عالم الغیب الی آخر آیه. دو، ولایت تکوینی. ولایت تکوینی
مثالهایی براتون زدم، یکی از آیاتش و اذ انی اخلقو لکم من التین، باز از آیاتی که مثال دارم میزنم براتون اینه، قال الذی عنده علم من الکتاب. خب درست شد. حالا ما همینجا میخواییم ولایت تکوینی اهل بیت رو هم ثابت کنیم از این آیه. این آیه رو زمیمش بکن، این دلالت داره که آصف برقی به خاطر اینکه به مقام ولایت رسیده به مقام چیه؟ ولایت تکوینی هم رسیده، قدرت تکوینی داره، تصرف غیبی، اعجاز مصداق همینه. اینو زمیمش کنید با این آیه، قال تعالی قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و من اندهو علم الکتاب. ببینید علم من الکتاب، علم الکتاب مصدر مضاف یفید العموم، علم به کل کتاب. اگه الف لام الکتاب هم استقرا بگیم کل کتاب، کتاب چیه؟ انا نحن نزلنا الذکر و انا چیه؟ کتاب هم داریم توی تعبیری که بر قرآنه. خب ببینید اون کسی که علم من الکتاب داشته قدرت تصرف تکوین داشته، حالا اون کسی که علم به کل کتاب دارد چی میکند؟ کیست او؟ اون کسی که کفا بالله شهید همین و من، این من اندهو علم الکتاب میخواییم بینیم چیه؟ از آیات قرآن استفاده کنیم. این من اندهو علم الکتاب که علم به کل کتاب دارد، او کیست؟ قرآن میگه چی؟ لا یمسه الا المطهرون. مطهرون مس کردن قرآن رو، جلسه پیشم اینو توضیح دادیم با مقدمات. مطهرون اون کسانی که به طهارت معنوی رسیدن مس کردن قرآن رو، تماس ظاهری نمیخواد بگه، مس یعنی به حقیقت قرآن رسیدن با چون چند تا آیه که قبلا اضافه کرد. حالا مطهرون کیانن؟ آیه تطهیر، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اهل البیت اللهم صل على محمد وعلى محمد، اهل البيت مطهرن، پس حقیقت قرآن رسیدن، پس این من عنده علم الكتاب کیه؟ اهل البيت در رأسش امیرالمؤمنین، پس به طریق اولا ولایت تکوینی دارن، قدرت تصرف در این نظام عالم دارن. این که باز از شؤونات چیه؟ از شؤونات این ولایتی که عرض کردم. یکی دیگر از شؤونات ولایت، من این بحث رو تمام کنم قسمت رو، تا باز اگر آقایون سوالی چی دارم در خدمت شما هستیم، جلسه بعد ادامه میدم همین بحث ولایت رو. نمونه دیگرش عرض کنم باز از آثار چیه؟ آثار سه ولایت تشریعی. ولایت تشریعی چیه؟ حکم به ما انزل الله بر طبق واقع، حکم به ما انزل الله. اهل بیت مظهر علم غیب الهی هستن، اهل بیت معجزه دارن، این شؤونات ولایت، اون قرب تامه. اهل بیت ولایت تشریعی دارن. اینجا یه بحثی است بین فقها که این ولایت تشریعی چیه؟ آیا اینا ولایت دارن؟ یعنی به اینا ولایت تشریعی تفویض شده، معناش چیه؟ یعنی یه حکمی رو بعضی اینطور تفسیر میکنن، میگن که خداوند متعال به اینا تفویض کرده خودشون شریعت رو بیان جعل کنه. آیا معناش اینه؟ یعنی ولی خدا نگفته، یا نه قرآن میگه و انحکم بما انزل الله. اینا علم پیدا کردن به حقیقت قرآنی که لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، تبیان کل شیء است، بیان للناس. قرآن تبیان کل شیء، اما انما یعرف القرآن من خطب به. من خطب به کیه؟ در رأسش پیغمبر و اهل بیت. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیه، مبین سخنگوی قرآن پیغمبر است. همین سمت برای امیرالمومنین آمده، یا علی انت تبین لامتی مختلفو فیه من بعد، ای پیامبر لتبین لهم مختلفو فیه، هم داره همین سمت مال چیه؟ مال امام. اهل بیت میان چیه؟ طبق شرایط زمانی مسائل مستحدثه پیدا میشد، آمدن تبیین کردن کلیات مجملات دین رو، مجملات روایات نبوی رو. اجمالی اگر در آیه‌ای باشد، ابهامی باشد، تخصیصی میخواد، تقییدی میخواد، کار اهل بیت است. لذا ما میگیم این 250 سالی که از عصر قرآن و عصر نبوت و عصر ولایت اهل بیت است، اینا اومدن تو این 25 سال
یک دین کامل جامعی رو در جامعه عرضه کردن که هر کسی بخواد در هر زمینه معرفتی از معارف داشته باشه میتونه با مراجعه به اینها بگیره. اما عرض کردم اهل سنت ثنائی شدن، ما شدیم ثلاثی. روح همینجاست، خط قرمز اصلی همینجاست که عرض کردم. پس ببینید قرآن میگه چی؟ قال تعالی و انحکم. اما ما اینو میگیم، ما نمیگیم که ولایت تشریع امام این نیست که دین نقص داره. حالا اینا اومدن این نقص رو کامل کرد. ببینید کمال هرچی میگن از قرآن است. بذار این روایت ارزم یه بحثی دارد که این روایت ارزی معناش چیه. احادیث ما رو ارزه کنید به قرآن، اینو باید داشته باشیم. روایت زیادی دارد، ما خالف کتاب الله فضربوه علی الجدار دعوه. حالا سنی ها که میدونید این روایات رو در عرض قرآن میدونن ادهشون، لذا حکم تعارض بار میکنن بین روایات نبوی با، ما توی این اصول فقه مقارن اووردیم، با قرآن. هر جا تعارض میگه دوتا حجت، تعارض الحجتینه. ما میگیم نه، هر چی میگن اهل بیت از قرآن بیرون کشیدن، همه چی درو لارتون ولا یابس الا فی کتاب، همینه معنیش، درسته؟ حالا من همینجا یه قصه برات دارم، این جلسه رو فعلا تمومش کنیم تا انشالله ادامه جلسه بعد. بذار یکی دیگه هم از کنم آخرش جلسه با یه قصه لارت میانرسیم، قصه علمیست براتون تمام خواهم کرد. چهارمیش رو عرض کنم، این قسمت تمام شد. چهارمیش بس بین آیات اینا، و انحکم و انحکم به ما انزل الله. پس ما معتقدیم بله بیان اهل بید، روایات اهل بید متممه، مکمله. اصلا دین رضا خدا راضی شده این دین به این دین با اهل بیت و رضی تو لکم الاسلام دینا. اما این به معنی نیست که این هر چی گفته، اصلا قرآن نگفته، یه چیزایی که قرآن نگفته اینا گفتن یا یه چیز خلافش رو گفتن، نه، همه اینا تو در تو هستن، مکمل یک دیگر هستن. قرآن یه قانون اساسی کلی، اینا گرفته شده بلا تشبیه، گرفته شده هر چی میگن از بطن قرآن کشیده شده است. آخرش هم عرض و آیات دیگری که تو این زمینه هست که در جای خود، این آخرش هم عرض کنم، اون قصه رو بعدا عرض کنم، مال همین را یه قصه علمی جالبیه که تنوعی هم شده باشه. ولایت باطنی، یکی دیگر از شؤونات ولایت و آثار ولایت، ولایت باطنیه، یه نوعی تقریبا از ولایت تکوینیه. ولایت پیغمبر نیا کنید چند نوع صحابی داشت، یه عدهشون بودن که منافق بود، یه عده بودن در ظاهر، یه عده بودن در اهل باطن بودن، سلمان، مقداد، ابوذر، حالا یه تا حد عمار، این سه تا مخصوصا اویس، اویس قرنی از اولیاء خدا میدونن، از کملین میدونن این بزرگواران رو. حالا با اینکه اویس میگن بنابر نقلی صحابی است که پیغمبر رو ندیده، شنیده. من که نادیده، خریدار تو هم نه خریدار، که بیمار تو هم نه که بیمار، گرفتار تو هم، یکی دور از دور از دور. ادهی با پیغمبر بودن از پیغمبر دور بودن، ادهی دور بودن از پیغمبر با پیغمبر بودن، درسته؟ خب این از کملین است. گاهی تصرف میکند امام، دل یک کسی رو میبرد، قلب یک کسی رو به خود میبرد. ما داشتیم یه رفیق داریم الان توی بد نیست این موقع آقای شریفی دعوتش کنم بیاد اینجا، یه نفری داریم مال ایتالیا، حالا مؤسسه‌ای که اگر لاقل باش مصاحبه کنن، جمع کردن باش مصاحبه کردن، به نام اریش، نه حالا اسمش یادم رفت، اسم اصلیش نه، اسمش گوشته سلمان، مال ایتالیا، دانشجو علوم سیاسی. قصه جالب اینو تنوعی براش گوش که خودش بر من نقل کرد، گفت من ایتالیا بودم، گفت من خیلی علاقه به معنویات داشتم، بعد دیدم که حتی انجیل یوحنا خیلی قانع کننده نیست، کامل نیست. گفت رفتم، گفت پدرم سوپرمارکت داشت در ایتالیا، ازدواجم گفت نکردم، رفتم لندن که تحقیق کنم در آیین بودا و هندویسم و آیین‌های معنوی و عرفانی. گفت مدتی گذشت، 6 ماه گویا گذشت، تو دانشگاه شهرشناسی نام لندن مدتی تحقیق کردم، گفت دو تا خواب عجیب دیدم که باعث تحول من شد. توی یه خوابم دیدم که گرگ‌ها دارن به من از هر طرف حمله می‌کنن. گو از یه طرفی قانع نشدم به عرفان بودیسم، به عرفان هندویسم قانع نشدم، به معنویاتی که توی این کتاب هم هست قانع نشدم. یه خواب دم از توی بیابانی از هر طرف به من حمله. خواب دیگه دیدم، خودش بر من نکرد، خواب دیدم، حالا این موقعی است که الان مسیحیه، دیدم در یک بیابانی یک گروهی هستن پشت سر یک آقای قرار گرفتن. این آقا نورانی شال سبزی به پیشانی بسته، پرچمی به دست گرفته، به طرف خورشید در حرکت است. گفت، خودش میگه بر من، گفت تمام این خصوصیاتی که تو روایات شیعه درباره امام زمان گفتن، خالی به گونه راست دارد، موهاش مجعد است و چنین و چنان، تمام این خصوصیات در امام زمان دارن، تا آدم خواب دیدم. بعد میگه رفتم خدمت حضرت، حضرت به من فرمود تو این تحقیقات تو برو تو ایران انجام بده. از خواب بیدار شدم، گفت این ایران چیه؟ تو ایران مظهر تشیعه. گفت همونجا رفتم سراغ کتابای شیعه، دیدم اون گم شده من تو شیعه است، گم شده من تو روایات اهل بیت است، در مکتب اهل بیت است. میگه از اینجا آمدم اینجا. مدتی پیش ما درس می‌خوند، یه ترم بود، گاهی با هم دیگه گفتگوهای خصوصی داشتیم، بردمش جمکران. تو جمکران بهش گفتم، البته شیعه شد، تحولی پیدا کرد، تو کلاس‌ها ما میومد، با هم دیگه رفتیم جمکران. گفتم اینجا چی می‌بینی؟ گفت یه چیز جدیدی نمی‌بینم، همون آقایی که تو ایتالیا با من بود و دست غیبیش من رو راهنمایی میکرد، اینجا هم همون آقا با منه. دعا کنم از حضرت میخوام این دستش از من بر نداره، دست معنویش از بالای سر من بر نداره. این ولایت باطنی است. کسی که بخواد مظهر هدایت الهی امام زمان است، بخواد نفسو میگیرد، جذبه ای دارد، این ولایت تکوینی است. از چه اومد اخوی ما؟ خب همراه ما اومده، ایشون خب الحمدلله اهل بحث، میگفت توی جلسه ای این بعد این تیکای میگم ذوق داشته باشه، من استفاده کردم. گفت توی جلسه بود، حالا اشکالش چی بود؟ توی جلسه بودم، یه نفر از این تاریک فکر، ما نمیگیم روشن فکر، تاریک فکر یه اشکال جا. گفت مگر نمیگید که شما احادیث ضعاف دارید، احادیث جعلی تو روایاتون هست؟ گفت خب بله. گفت احادیث جعلی دارید؟ ما همه روش میریزیم دور، چون که یه خراب توشه، ما که نمیدونیم کدومه، ما که تاش همه رو میریزیم دور. گفت بابا، گفتم بهش نگو، یه مثال زدم با مثال خلاصه ساکت شد. گفتم شما میری یه جعبه میوه میخری، چند تا حالا میوه خراب دومه، کل این میوه رو میریزی دور؟ نمیریزی دور، همون چند تاش میذاری کنار. تازه اون حال من نمیفهمم، شاید ها سندش حالا مشکل از کجا، اون چند تا رو میذاری کنار، باقیش میشه عمل میکنی. گفت یه جواب خیلی درسته آقا، قبول داری آقا. خب انشالله که موفق باشید تا این جلسه، انشالله جلسه بعد ادامه میدم همین بحث رو، تا ببینیم به کجا میرسیم. صلی الله علی محمد و آله.